باشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 8 ماه دلوه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 28 ماه جنوری سال 2020 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات آمریکایی و ناتو سقوط یک طرح نظامی آمریکایی را در غزنی تایید نمودند، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا وزارت دفاع افغانستان یافته‌های یوناما را در مورد بمباران اخیر در ولایت بلخ تایید نمی‌کند. ملل متحد برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان در تلاش جمع‌آوری 730 میلیون دلار است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که طرح صلح شرق میانه را امروز اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان یافته های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد بمباران اخیر در ولایت بلخ را تایید نمی کند. یوناما دیروز در حساب تویتر خود نوشت یافته های ابتداییش نشان می دهد که در حمله هوایی نیروهای طرفدار حکومت در روستای بوکای ولایت بلخ دست کم 4 کودک و 2 زن جان دادند. یوناما نوشته است که عمیقا نگران است، اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع دیشب به رادیو آزادی گفت تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب در این باره هنوز تمام نشده است.
در صورتی که هیئت حقیقت‌یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
شماری از باشنده های روستای بوکای ولسوالی بلخ ولایت بلخ گفتند در حمله هوایی شنبه شب بر یک خانه در این روستا 6 غیر نظامی جان دادند، اما مقام های محلی ولایت بلخ نیست تا کنون ادعای جان دادن غیر نظامیان را تایید نکردند. تونی لنزیر معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است برای رساندن کمک های بشری در افغانستان امسال در جستجوی به دست آوردن 730 میلیون دلار است. تونی لنزر معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیروز گفت این رقم نسبت به سال 2019 بیشتر است. پارسال سازمان ملل متحد برای رسیدگی به افراد متاثر از جنگ و خشکسالی خواهان کمک 600 میلیون دلار حکومت ها و سازمان های خیریه شده بود. لنزر دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت جنگ در افغانستان همچنان با عنوان مرگبارترین جنگ جهان شناخته می شود. با گفته او پیامدهای خشکسالی در سال 2018 میزان فقر در این کشور را نیز دوچند ساخته است. شمار افراد نیازمند به این کمک ها سال گذشته میلادی 6 میلیون و 500 هزار تن گرفته شده بود. شماری از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، بازداشت منظور پشتون رهبر جنبش تحفظ پشتون از سوی پلیس پاکستان را نکوهش کردند. آنها خواستار آزادی فوری پشتون شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در حساب تویتر خود نوشت به خاطر بازداشت منظور پشتون و همکاران او در پاکستان پریشان شده است. او در منطقه متاثر از حراس افغانی روی پشتیبانی حکومت از حرکت‌های مدنی مسالمت آمیز تأکید کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در خبرنامه بازداشت پشتین را نکوهش کرده و خواسته است او آزاد شود. امرالله صالح معاون اول ستاد انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در حساب تویتر خود نوشته است من منظور پشتین آرام و متبسم را در توقیف پلیس نگران و حراسان دیدم. تصویر تاریخ را بیان می کند. او در ادامه نوشته است رهبری اردوی پاکستان سناریوی 1971 را تکرار می کند. محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در خبرنامه گفته است که دستگیری پشتین و همکارانش برخلاف حرکت مردمی است. در این حال شماری از فعالان افغان اعلام کردند که در پیوند به بازداشت پشتین امروز سه شنبه نشست ها و رهپیمایی های اعتراضی را در کابل و ننگرهار برگزار می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است طرح صلح شرق میانه را امروز سه‌شنبه اعلان می‌کند. اعلام این طرح برای مدت زیاد به تأخیر افتاده است. با وصف مخالفت رهبران فلسطین، ترامپ تصمیم گرفته است طرح را اعلان کند. آقای ترامپ در نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید دیروز در این مورد گفت: This is a plan that's very important to peace in the Middle East. Israel and the Palestinians. این طرح برای صلح در شرق میانه بسیار مهم است. اسرائیل و فلسطینیان باید صلح کنند پیش از آن که شما واقعا به صلح در شرق میانه دست یابید. مردم بالای این طرح سالها کار کردند، سالها، و من فکر میکنم که ما تقریبا به پایان کار نزدیک هستیم، اما ما باید مردم دیگر را نیز تشویق کنیم که توافق کنند. ترامپ افزود طرح صلح شرق میانه برای فلسطینیان بسیار خوب است. و اعتراض های ضد حکومت در عراق روز دوشنبه نیز ادامه داشت. معترضان می گویند به خاطر نبود فرصت های کاری، عرضه نشدن خدمات لازم برای مردم و فساد گسترده اعتراض می کنند. آنها خواستار ایجاد حکومت و پارلمان جدید در عراق هستند. این اعتراض ها در ماه اکتبر پارسال آغاز شد. از آن زمان به این سو در نتیجه درگیری معترضان و مامورین امنیتی دست کم 500 تن کشته شدند. اکثریت کشته شده ها را معترضان تشکیل می دهند. سفیران 16 کشور در عراق دوشنبه در اعلامیه مشترک استفاده بیش از حد قوه در برابر معترضان را نکوهش کردند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نیروهای آمریکایی سقوط تیاره نظامی در غزنی را تایید کردند. طالبان ادعا می کنند که آنها این تیاره را سقوط دادند، اما یک تحلیلگر می گوید: آیا ادعای سقوط دادن تیاره از سوی طالبان و به گفته آنها کشته شدن چندین کارمند استخباراتی بر مذاکرات صلح آمریکا و طالبان تأثیر نخواهد داشت؟ صحبت با یک تحلیلگر در این مورد داریم. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. واکنش‌ها به بازداشت رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان. یک عضو پارلمان می‌گوید که مظاهرات و تجمعات در این رابطه امروز هم دوام خواهد داشت. و در نهایت صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفتند یک طیاره نو E-11A ایالات متحده در غزنی سقوط کرده است. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت: تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره آغاز شده است. لگت افزوده است: هیچ شواهدی در مورد سرنگون شدن این طیاره توسط شلیک دشمن وجود ندارد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی تایید کردند که یک طیاره کوچک اردوی آمریکا دوشنبه در ولایت غزنی دچار سانحه شد. یک مقام آمریکایی گفته است گمان می‌رود این طیاره 10 تن را حمل می‌کرد. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده، اما نام این مقام را افشا نکرده است. جنرال دیوید گولدفین، رئیس ستاد نیروی هوایی ایالات متحده، دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در مورد وضعیت عمله طیاره از نوع E-11A چیز نمی دانند. گولدفین در این باره جزئیات ارائه نکرد. مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که از وضعیت آگاه است، اما او در این مورد چیز بیشتر نگفت. طالبان ادعا کردند که این طیاره را سقوط دادند. اما این گروه چقدر امکانات سقوط دادن طیاره های نظامی را دارد؟ امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی چنین گفت:
طیاره های نظامی که از مناطق مختلفی عبور می کنند و نزدیک به فرودگاه نیستند، این طیاره ها معمولا در ارتفاعات بسیار بالایی پرواز میکنن که شاید مخالفین توان سرنگون کردنش رو نداشته باشن، حداقل تکنولوژیش در سلاح‌هایی که بخواین اینا رو سرنگون بکنن این سلاح‌ها رو نداشته باشن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه گفته است که طیاره نظامیان آمریکایی در حال اجرای مأموریت استخباراتی بود که در روستای صدوخیل ولسوالی دهیک ولایت غزنی سقوط داده شد. مجاهد ادعا کرده است که سرنشینان طیاره به شمول افسران مهم اداره استخبارات آمریکا از بین برده شدند. طالبان اغلبا در مورد شمار تلفات مبالغه می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امور دفاعی موجودیت افسران ارشد آمریکایی در این طیاره را رد کرده است. سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که هیچ شواهد در مورد سرنگون شدن این طیاره توسط شلیک دشمن وجود ندارد. او نوشته است ادعای طالبان در مورد سقوط کردن یک طیاره دیگر نیز نادرست است. مجاهد در حساب تویترش هم نوشته است که به دنبال رویداد غزنی، یک هلیکوپتر به گفته او نیروهای مزدور در شرن مرکز ولایت پکتیکا سقوط کرده است. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک ایمیل به رادیو آزادی سقوط طیاره آمریکایی در ولایت غزنی را تایید کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی دیروز توانست به محل رویداد که تحت اداره طالبان است برود. او میگوید لاشه طیاره و دو جسد را در آنجا دیده است. طالبان بخش‌های زیاد ولایت غزنی را در کنترل خود دارند. رژیم این گروه در سال 2001 توسط ایالات متحده سرنگون شد و از آن زمان به این سو جنگجویان طالبان علیه آمریکا می جنگند. همزمان با ادامه جنگ 18 ساله نماینده های آمریکا و طالبان در قطر در مورد پایان دادن این جنگ گفتگو می کنند. هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر معاون سیاسی این گروه در مورد امضای توافق نامه و مراسم آن صحبت کردند. این را سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر حدود 10 روز پیش در حساب تویتر خود نوشته بود.
گزارش بود در مورد این که نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفتند یک طیاره نو E-11A ایالات متحده در غزنی سقوط کرده است. طالبان ادعا می‌کنند که این طیاره نظامی آمریکا را آنها سقوط دادند، اما مقامات آمریکایی می‌گویند که تحقیقات در مورد این سقوط ادامه دارد. ژکفر احمدی در این مورد با امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده است.
چند نکته در مورد از این حمله باید روشن شود. اول اینکه معلوم نیست این طیاره خودش سقوط کرده یا اینکه سقوط داده شده. برای اینکه طیارهای نظامی که مناطق مختلفی عبور میکنن و نزدیک به فرودگاه نیستن، این طیاره ها معمولا در ارتفاعات بسیار بالایی پرواز میکنن که شاید مخالفین توان سرنگون کردنش را نداشته باشند. حداقل تکنولوژیش در سلاح‌هایی که بخواین اینا را سرنگون بکنن این سلاح‌ها را نداشته باشند. بنابراین معلوم نیست که آیا واقعا این را طالبان سقوط دادن یا اینکه بر اساس یا دلایل دیگه این طیاره سقوط کرده باشد.
بله، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته طیاره قوای هوایی آمریکا که در حال اجرای مأموریت استخباراتی بود سقوط داده شد و بر اساس ادعای او شماری از نظامیان آمریکایی کشته شدند. این گونه تحرکات طالبان گفتگوهای این گروه با ایالات متحده را چقدر متاثر خواهد ساخت به نظر شما؟
در هر صورت اگر هم مخالفین عاملش باشن که این طیاره سقوط داده باشن، این میتونه که تأثیر داشته باشه روی مذاکرات صلح. و فکر نکنم که با توجه به شرایط حساس گفتگوهایی که فعلا در جریان هست طالبان همچه اقدامی بزنن که در اون تلفات نظامی ایالات متحده آمریکا زیاد باشه، برای که به شدت میتونه این مذاکرات تحت تأثیر قرار بده. مسئله این جازگیری یک مسئله است که به هر حال در مذاکرات پیش میاد و هر طرف میخواین که از عوامل استفاده بکنن تا امتیاز بگیرن، ولی ریسک به این بالا میتونه اصلا کل مذاکرات تحت تاثیر قرار بده، چون که در گذشته آقای ترامپ یک چنین تصمیمی رو گرفته بود.
اگر بپردازیم به اختلاف ارگ و طالبا از آمادگی خود برای کاهش خشونت ها خبر دادند، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان طرح کاهش خشونت ها را بی‌معنا می‌داند و روی برقراری آتش بس در سرتاسر افغانستان تاکید می‌کند. تحلیل شما چیست؟
ببینید، نکته اساسی در اینجا این است که وقتی طالبان و مخالفین دولت افغانستان با ایالات متحده آمریکا میشینن و بیشتر از یک سال مذاکره میکنن تا روی مسائل به توافق برسن، من نمیفهمم که چه اشکالی دارد که دولت افغانستان هم مدتی وقت بگذاره و با ایالات متحده آمریکا وارد مذاکره شود، برای اینکه خاص این طرف هم باید در نظر گرفته شود. به همون مقداری که مخالفین میتونن ایالات متحده آمریکا را روی خواستهای خودشان تحت فشار قرار بدن، دولت افغانستان و حداقل نهادی که در اینجا از خواستهای مردم افغانستان نمایندگی بکنه، اینها هم میتونن ایالات متحده آمریکا را تحت فشار قرار بدن که خواستهای اینا هم در این توافقات منظور شود. و فکر میکنم که اگر دولت افغانستان روی خواست خودش پافشاری بکنه، دولت ایالات متحده آمریکا دولت افغانستان را مجبور کرده نمیتونه که حتما پای توافق را امضا بکنه که با او موافق نیست و مردم افغانستان با او موافق نباشه. بنابراین بعضی از سیاست‌های اصولی را که در طرف دولت افغانستان میبینیم به نظر من خواستی است که تا حدودی از خواست مردم هم نمایندگی میکنه.
صحبت بود با امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
چند روزنامه و نشریه غربی به این تمرکز کردند که بمباران اردوی ایالات متحده در سال 2019 در افغانستان ریکارد قائم کرده است. روزنامه استارز اند استرایپس در این مورد می نویسد بر اساس معلومات قوای هوایی آمریکا، در یک دهه گذشته بیشترین بمب از سوی ایالات متحده سال گذشته در افغانستان ریخته شده است. با نقل از فرماندهی مرکزی قوای هوایی آمریکا، طیاره های این کشور بیش از 7400 بم و راکت را در جریان پارسال در افغانستان استفاده کردند. استارز اند استرایپس نوشته که ایالات متحده در حال بیشترین بم را در افغانستان ریخته که گفتگوهایش با طالبان هم در جریان سال 2019 برای چندین مرتبه ادامه یافت. لورل میلر، سرپرست نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به روزنامه گفته است ایالات متحده حملات هوایی را به خاطر بر طالبان افزایش داده تا دست بالاتر در گفتگوها داشته باشد. در ادامه به نقل از آمار تازه سازمان ملل متحد هم آمده که گفته است حدود نیمی از تلفات به غیر نظامیان که نیروهای طرفدار حکومت در 9 ماه نخست سال 2019 مسئولان دانسته می شوند از سوی ایالات متحده آمریکا وارد شده است. اما اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در سال 2019 به رادیو آزادی گفته بود هدف آنها همین است تا هیچگاه به غیر نظامیان افغان آسیب نرسد. آقای میلر این را هم گفت که در صورت وقوع چنین رویداد، اردوی ایالات متحده عذرخواهی کرده و مسئولیت را پذیرفته است. اما این جنرال آمریکایی میگوید که هیچگاه قصد به چنین حملات نداشتند. با این هم هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اردوی ایالات متحده را متهم ساخت که با حمله توسط یک طیاره بی پیلوت 19 غیر نظامی را به شمول 3 کودک کشته است. نشریه بریتانیایی جنس هم به افزایش حملات هوایی آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه به نقل از فرماندهی مرکزی قوای هوایی آمریکا هم نوشته که در عملیات‌های هوایی ایالات متحده در جریان پارسال بیشترین سلاح در افغانستان استفاده شده است. به نقل از فرماندهی مشترک هوایی آمریکا، سال 2013 تا 2019 حدود 7,500 ماموریت هوایی در افغانستان انجام شده و در آنها از سلاح‌های گوناگون استفاده صورت گرفته است. با نقل از نشریه، بیشترین حملات در یک دهه گذشته با 948 مورد در سال 2019 در افغانستان صورت گرفته بود. در مطلب نشریه جنز با نقل از فرماندهی مشترک هوایی آمده که حملات هوایی نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان، عملیات توسط طیاره‌های بی پیلوت و با سرنشین را در بر می‌گیرد و حملات قوای هوایی افغانستان شامل آن نمی‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال دستگیری منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون از سوی پلیس پاکستان، این جنبش اعلان کرده است که راهپیمایی های اعتراضی در پاکستان و چند کشور دیگر امروز سه‌شنبه راه اندازی خواهد شد. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و یکی دیگر از اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون دیروز دوشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت تمامی اتهام‌های وارد شده از سوی پلیس بر پشتین به اساس است. او خواستار آزاد شدن هر چه زودتر پشتین شد. در کشور همسایه پاکستان، افغانستان و جاهای دیگر شماری از شخصیت‌های سیاسی و گروه‌های مدافع حقوق بشر بازداشت رهبر جنبش تحفظ پشتون را نکوهش کردند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
خواست جنبش تحفظ پشتون از هوادارانش در پاکستان و کشورهای دیگر امروز علیه اداره‌های امنیتی و پلیس پاکستان به اعتراض بپردازند. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و یکی دیگر از اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون دیروز از تصمیم خود برای راه اندازی راه پیمایی های اعتراضی خبر داد.
از گرفتاری که خلاف کل پشتون تحفظ مومنت پوری ملک میں پاکستان کے تمام شہروں میں کل ہم احتجاج کا اعلان بھی کریں گے اور دنیا کے تمام شہروں میں پوری دنیا میں ہم ہماری تنظیمیں جہاں جہاں بھی پشتون تحفظ مومنٹ کی موجود ہیں دنیا کی جس ملک میں بھی ہماری تنظیمیں موجود ہیں کل ہم احتجاج ریکارڈ کریں گے اور اس احتجاج میں پر ہم آئندہ کا کے لائے حمل کا بھی اعلان کریں گے انیشیلی ہمارا آج یہ فیصلہ ہوا ہے ہم
داور از هواداران جنبش خواست که اعتراض مسالمت‌آمیز کنند. منظور پشتین ناوقت یکشنبه در پشاور بازداشت شد به خواست پلیس منطقه دیره اسماعیل خان. مقام‌های پلیس این شهر گفتند علیه پشتین در منطقه دیره اسماعیل خان نزد پلیس شکایت ثبت شده که گویا او اخیراً در یک نشست در این منطقه علیه دولت پاکستان سخن گفته و تلاش کرده مردم را بر ضد دولت تحریک کند. اما محسن داور در حساب توییتر خود نوشته است که منظور پشتین به خاطر آنکه خواستار تأمین حقوق پشتونها به گونه مسالمت آمیز شده مورد مجازات قرار می گیرد. به گفته داور بازداشت پشتین تلاش است برای جلوگیری از فعالیت‌های مسالمت آمیز او. افراسیاب خطک سیاستمدار دیگر در نشست خبری دیروز گفت که پاکستان به خاطر پشتونها را اذیت می کند که حقوق خود را می طلبند. مقام های برخی از احزاب سیاسی دیگر پاکستان نیز دستگیری پشتین را نکوهش کردند. سازمان عفو بین الملل از مقام های پاکستانی خواسته تا منظور پشتین را بدون قید و شرط از بند رها کنند. این سازمان دیروز در یک خبرنامه گفت پشتین از آزادی بیان دفاع می کرد و بدون موجب بازداشت شده است. در تصاویری که دیروز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، دیده می‌شود که پشتین در بازداشت پلیس است. در همسایه پاکستان، افغانستان و جاهای دیگر، شماری از شخصیت‌های سیاسی بازداشت رهبر جنبش تحفظ پشتون را نکوهش کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است: به خاطر بازداشت منظور پشتین و همکاران او در پاکستان پریشان شده است. رئیس جمهور غنی خواستار آزادی فوری پشتین شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در خبرنامه بازداشت پشتین را نکوهش کرده و خواسته است او آزاد شود. آقای کرزی در ادامه افزوده است در حالی که منطقه از افراطیت و هراس افغانی رنج میبرد، اذیت و بازداشت رهبران و فعالان سیاسی که برای ابراز نظریات و تأمین حقوقشان راه مسالمت آمیز و مدنی را برگزیدند، به معنای فراهم ساختن زمینه برای بحرانها و مشکلات تازه تلقی شده میتواند. امرالله صالح معاون اول ستاد انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی در حساب توییتر خود نوشته است: من منظور پشتین آرام و متبسم را در توقیف پلیس نگران و هراسان دیدم. تصویر تاریخ را بیان می کند. او در ادامه نوشته است رهبری اردوی پاکستان سناریوی 1971 را تکرار می کند. آقای صالح افزوده است از جنبش تحفظ پشتون و مبارزه صلح آمیز آن اخلاقا پشتیبانی می کند و باید پشتین فوراً آزاد شود. محمد هنی فتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز در یک خبرنامه گفته است که دستگیری پشتین و همکارانش برخلاف حرکت مردمی است. آقای اتمر هم خواستار آزادی هرچه زودتر رهبر جنبش تحفظ پشتون شده است. او گفته صدای اعتراض در برابر تروریسم و انسان‌کشی نباید خاموش و زندانی شود، بلکه از آن حمایت و برایش زمینه فعالیت قوی‌تر فراهم ساخته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان یافته‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد بمباران اخیر در ولایت بلخ را تایید نمی‌کند. یوناما دیروز در حساب تویتر خود نوشت یافته‌هایش نشان می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای طرفدار حکومت در روستای بوکای ولایت بلخ 4 کودک و 2 زن کشته شدند. تونی لنز، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است برای رساندن کمک های بشری در افغانستان امسال در جستجوی دست کم 730 میلیون دلار کمک هستند. و شماره شخصیت های سیاسی در افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از سوی پلیس پاکستان را نکوهش کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید.
رنگ های زندگی.
اول نام تانا
حریر سیرت.
چی مصروفیت؟
ما خبرنگار هستم و یک انجو دارم و استاد افتخاری هستم به دانشگاه البیرونی. بر خانما کار میکنیم از اجتماعی فرهنگی با عنوان رسالت من.
شما عروسی کردین؟
نخیر.
چرا؟ چی دلیل وجود؟
خب به دلیل از این که من در خانواده ای که زندگی میکردم به یک سطح متوسط بود و من انتظار داشتم که تحصیل خود به پایان برسانم و بتانم به عنوان یک خانم خودکفا شوم و حداقل امو امید آرزوهایی را که مد زندگیم تا الحال دوست داشتم تجربه بکنم، اگر اونا را نتانسته بودم این فرصت برای دختران دیگه مساعد بسازم و به مو خودباوری و خودآگاهی خودم بتانم برسم تا ای که بپذیرم یک زندگی مشترک با تمام امو ظرافت ها و نزاکتش میتونم تکمیل بکنم، پیش ببرم، بعد از اون میخوام ازدواج بکنم.
فکر نمی کنین که وقت سپری شده میره؟
بدون شک زمان در حال گذر است، هیچ لحظه را آدم دوباره تکرار کرده نمیتونه و آورده نمیتونه، اما فعلا در شرایطی که من زندگی میکنم از باور من است که اگر بر همسر من قابل قبول باشه ممکن است امو عرفا و انانایی که در وطن رایج هست بر خانواده از او بسیار قابل قبول نباشه. بنابراین من انتظار ای را دارم فردی که مورد نظر من خود بود امو ارزش ها و همچنان پایداری محبت و صمیمیت باشم، به می خاطر امو فرد مورد نظر و ایدئال خدا هر لحظه‌ای که باز پیدا بکنم انشالله رسی خود کردم.
چقدر خواستگارا رو جواب داده باشین تا حالا؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد است. از زمانی که من تازه به فاکولته پا موندیم تا حالا هر روزه درخواست ها و خواستگارایی است که یا به خانه میان یا از طریق دوستا و همکارا یا مستقیم پیشنهاد میکنن.
خب خودت در جریان که درس میخوندی چقدر ذهنت فکر میکردی که با بعض ذهنیت هایی که دیگه دخترها دارن متفاوت است؟
خیلی زیاد، حتی تا الحال من احساس میکنم، چرا که من تانستم کمو ویژگی اعتماد به نفس در خود بلند ببرم و قبول بکنم که من هم میتونم، کمی نیست نسبت بر یک مرد که نتانن. همه اتو پنتون خاندن ما همه 4 سال فاکولته خاندیم، از جیب خود خاندیم، ولی حالا ماستری میخوانم، جورنالیزم خاندیم، اداری ما فعلا ماستری در جوریان است. که تا دخترهای دیگه صحبت میکنم هنوز میگن ما نتانستیم یا ما نمیتانیم، اما ما برای اونا میگم شما میتانین، کافی است که خودتان امتحان بکنین و به ای پیش برین.
زیاد تشکر،
ممنون از شما.
صحبتی بود از سلسله رنگ های زندگی.
حکومت! حکومت!
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه بعدی